خب سلام مجدد، امروز 21/1/2022 که 1 بهمن 1400 میشه. گفتیم که در پس دفتر نخست یکی بود تفسیر حقوقی از مشروطیت و اهمیتش در تاریخ معاصر. اینجا در این کتاب ملت دولت حکومت قانون یه بازم مختصر یک بحثی راجع به این میکنه، راجع به اهمیت تفسیر حقوقی مشروطیت. طباطبایی میگه که خب تاریخ نویسای مشروطیت که اندکم نیستن اهل حقوق نبودند و بالاخره به اهمیت وجه حقوقی مشروطیت هم پی نبودند. این بحث حقوقی مشروطیت که خیلی ناشناخته است میتونه یک زاویه های خیلی مهمی رو از مشروطیت روشن بکنه. علاوه بر اون میگه که میتونه یک نظریه اصلاح دینی در اسلام هم باشه، به دلیلی که در کتاب‌های قبلیش توضیح داده بود که با توجه به تفاوت بین مسیحیت و اسلام، در واقع بحث پروتستانتیسم اسلامی که آخوندزاده را انداخته و به انواع اقسام شکلها دیگران سروش و اصلاح طلبان ادامه میدن، چنین چیزی در اسلام اتفاق نمیفته، ولی در مشروطیت طباطبایی معتقده که این اتفاق افتاده و اون همون وجهی بود که سرش صحبت کرد، نسبت میان فقه و حقوق که به اصطلاح در مجلس اول و با وجود اومدن دادگستری در ایران در واقع این به دست تفکر حقوقی مدرن افتاد. این نگاه افتاده. بعد میگه که به این خاطر من در واقع طباطبایی به این خاطر یکی همون مجموعه تاریخ اندیشی سیاسی جدید در اروپا یک دفترش به فلسفه حقوق اختصاص یافته که هنوز البته منتشر نشده و اونو میگه به این دلیل من در واقع میخواستم نوشتم و کار کردم که کلن اصلا توجه بدم به اهمیت حقوق و بگم که در واقع حقوق یکی از دانشایی که در سده میانه متأخر مثلا میگه که حدود مثلا سده 12 میلادی تو اروپا به عنوان یه شاخه مستقل و روشمند در الهیات مسیحی تبدیل شده. البته اینم علتش اینه که خود مثلا اروپا یه پشتوانه از حقوق یک پشتوانه از حقوق رومی داشته، یعنی مسیحیت مثلا پشتوانه رو حقوق رومی داشته، ولی یکی از ستونهای مهم تمدن اروپاست حقوق. و توی زبان فارسی هم یک نوشته که در واقع درباره حقوق باشه که فلسفه حقوق توضیح داشته باشه و کلا حقوق رو تاریخش رو داشته باشه، میگه این نوشته این وجود نداره که مثلا اهمیت داشته باشه، در حالی که خود این حقوق یک دانش روشمندیه و نظریه های فلسفی داره برای حقوق یا که فلسفه حقوق یکی از جنبه های پر اهمیت تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه نیز هست. این حقوق روشمند است به چه معنا میتونه باشه؟ یعنی این منظور کلمه روشمند، خود روش که یکی از چیزهای مهم علمه، هر دانشی به اصطلاح روشش خیلی مهمه، یعنی شما معمولا خود اینا میگن که مثلا من با این روش معین تو علوم اجتماعی هست، علوم دقیقه هم هست، ما با علوم دقیقه کاری نداریم، تو علوم اجتماعی مثلا میگن با این روش معین من دارم مثلا این تحقیقات علمی رو میکنم یا این بحث رو عنوان میکنم. حقوق در واقع وقتی که میاد صحبت اولین چیزاش اینه که خب این چه کسی دارای حق و بنیاد حق از کجا میاد، مثلا آیا این مثلا اگر بخوایم تاریخ حقوق رو در نظر بگیریم اینطوریه که بخش بسیار زیادی از حقوق گاهن توی اخلاق بوده و گاهن توی دین بوده و گاهن توی سیاست بوده، یعنی در اونجا مفاهیم و مسائل حقوقی مطرح میشه تو تاریخ حقوق، تو بسیاری از کتاب‌های یونانی‌ها مطرح میشه، حتی تو دین اگر در نظر بگیریم دین، دینهای ابراهیمی، دین مثلا خود یهودیتی، یهودیت مثلا مطرح میکنه که مثلا آدم نکش، نمیدونم دزدی نکن، فلان نکن، بحثای حقوقی رو مطرح میکنه. منتها حقوق به معنای حقوقی که بعدا در قرن 19 هم به وجود میاد نشده، یعنی هنوز مستقل نشده، ولی به هر حال دارای یه بنیاد و سنت روشمندیه. یعنی مبانی حقوقی مطرح میشه، چه کسی، مگه یادتون باشه مثلا میخوندیم چه کسی دارای حقه، آیا پادشاه همه حقوق داره، خب استانداران چقدر حقوق داره، نمیدونم شهروندان چقدر حقوق. یعنی در واقع حقوق یک حالتی داره که خیلی به فلسفه نزدیک میشه، یعنی دارای یک روش یا متد میشه که بهش میگن منطق. یعنی منطقهای مختلف حقوقی هم هست. مثلا فرض که وقتی حقوق طبیعی میگیم، بنیادهاش و منطقهاش و مشروعیتش رو از یه چیزی میگیره، مثلا از طبیعت میگیره. وقتی میای میگی مثلا حقوق بشر میگی، حقوق انسانی میگی، یعنی اینها به اصطلاح یک دانشیه که میباید به اصطلاح بنیانهایی داشته باشه و این بنیانها پیوند نزدیک با فلسفه داره و با به اصطلاح خود سیاست داره. اینه که خود حقوق به اصطلاح منجر به این شده که در اروپا مثلا دولت‌های حقوقی وجود میاد. یعنی اصولا روابط و مناسبات، میگم اگه تاریخ نگاه بکنی، اونجایی که افلاطون ارسطو یا در یونان صحبت اخلاقی میکنن یا سیاسی، حقوق به اصطلاح پایین‌ترین قسمت رو داره. به مرور که به سمت دنیای مدرن میاییم، حتی میبینیم که اخلاق، حقوق و خود دین ذیل دین، اخلاق و سیاست تو دوران جدید در واقع توی حقوق جا میگیرن. یعنی در واقع اگر خطایی از دین سر میزنه، مثلا اتفاقی که تو کلیسا افتاده، اینا حقوقدانا میان میگن که این جرم حقوقی داره دیگه، مذهب اجازه نداره واسه خودش اون تعریفی که تعریف دینی از حقوق داره بکنه. به نظر من در واقع سیر تحول حقوق به دنیای مدرن یه چیز خیلی خیلی مهمیه که حالا اون کتاب طباطبایی هم البته تا اونجایی که من یادمه دو تا قسمتش اومده بود بیرون، من نمیدونم حالا بیشتر باشه. یعنی یکیش که منظورم سخنرانیش نیست، تو جلسات سخنرانیش مال هابز و لاک و اینا بود از نظر حقوقی، ولی از نوشته‌هاش یکی یادمه که مال هگل بود، یکی هم مال کانت. این دوتا آمده بود بیرون، آدم متوجه میشد که در واقع از یه سیر دیگه ای داره به حقوق نگاه میکنه. یعنی اون نگاهی که در واقع حقوق رو در مالکیت و مالکیت فردی و مالکیت عمومی توضیح میده. یعنی در واقع اون بحث رپوبلیکی که توی مثلا قدیم توی مثلا یونانی ها و توی ایتالیایی ها بوده، این بحث رپوبلیک مدرنش مثلا نمیتونه بدون پیوند با حقوق باشه. حالا یه بحثیه که میگم اگه اون چیز بیاد میتونیم درش بیشتر صحبت کنیم.
یه نکته یا در تکمیل یا در امتداد صحبت شما، در واقع بحث و فحص ها و نظریه پردازی های فلسفی، بحث و گفتگو و نظریه پردازی در نظریه پردازی فلسفی درباره حقوق یا درباره حق رو می شود گفت که حدوداً، حالا بایستی گفت فلسفی حقوق و همون جور که شما هم اشاره کردید، این بحث ناظر بر یک سری پرسش‌های بنیادین از حقه. البته دقیق یادم نیست، ولی اون درس گفتارهای فلسفه حقوق خیلی بیشتر از دو تاست. درسی من در موقعی که داشتیم هابس رو می‌خوندیم، در اون مقدمات بحث یه جلسات اول و دوم یه اشاراتی کردم و حتی توی اون متنی که روی سایت گفتارم هست اگر برگردیم، اشاراتی به این بحثی بنیادی که میگیم ناظر بر بنیادهای معنای حق است، اونجا یه اشاره مثلا هم در دوران قدیم و کهن بوده، هم در اندیشه یونانی بوده فلسفه حقوق، و هم در اندیشه سیاسی جدید این فلسفه حقوق هست. اگر یادمون باشه وقتی که اندیشه یونانی راجب بحث میکرد راجب حق، وارد از نگاهی بحث میکرد درباره حق و حقوق که که مبنایش دریافتی بود که از طبیعت داشت. یعنی یونانیان بر اساس دریافتی که از قانون طبیعت داشتن حق رو توضیح می دادن. به همین دلیل اگر یادمون باشه مثلا می گفتن که هر چیزی در جای خودش درسته، شهروند حق شهروندی داره، برده این حق رو نداره، نمیزن اینجوریه. بیشتر بحث و فحص فلسفی درباره حق و ناظر بر پرسش های بنیادی از حقه و دریافتی که هر دوره انسان داشته. وقتی که میایم جلوتر فلسفه حقوق بحث‌های بنیادیش ناظر بر اینه که مثلا منشأ حق کجاست؟ خداست؟ حالا قدیما بوده، حالا به شکل‌های دیگه انسان از کجا نشأت می‌گیره؟ و تعبیر و تفسیرهایی که مثلا از طبیعت می‌کردن. بعدها دیدیم که فیلسوفان حقوق طبیعی مدرن دریافت متفاوتی از طبیعت ارائه دادن و دریافت یونانی ها رو از طبیعت که انسان درش هیچ نقشی نداشت اونو در واقع کنار گذاشتن و یک آغاز یک دریافت جدیدی از حق و فلسفیدن حق شروع شد که آروم آروم منشأ اون رو از آسمان و الهیات و طبیعت غیر قابل دسترس و کنترل از اونجا آوردن بیرون و کم کم اون رو واگذار کردن یا منشأش رو در خود انسان دیدن و در مناسبات انسانی توضیح دادن. یک چنین چیزی ولی
دانش، یعنی در واقع توضیحی که من می‌خواستم بدم این که مفهوم دانش روشمند،
بله،
یعنی به منطق و فلسفه نزدیک میشه و بله. بنیان‌های حقوقی بله. خیلی به این چیز میشه.
تا اونجایی هم که یادمه، حالا برای جلسه دیگه نگاه میکنم، فکر میکنم 5-6 قسمت از درس گفتارهاشو در بعدن من فکر کنم 5 تا شاید حداقل باید داشته باشم از درس گفتارهای فلسفه حقوق که در سیاستنامه دور اول منتشر شده. در سیاستنامه دور اول فکر میکنم تا شماره احتمالاً 12 اگر درست در خاطرم باشه.
طباطبایی میگه که من این کار رو به این خاطر کردم که این یک مقدمه باشه برای فهم تفسیر حقوقی اندیشه مشروطه خواهی در ایران. یعنی در واقع از دو جنبه حرکت کرده، یکی که اون ترجمه ها رو انجام بده و یکی این که به صورت خود بحث مورده چیز بده. بعد ولی میگه که موضوع اصلی این جستار به صورت پژوهشی درباره مشکل ایرانه و این خلاصه بحثایی که به صورت در دفترهای دیگه بوده، مخصوصا مثلا تاریخ و تاریخ اندیشه سیاسی ایرانی که مثلا مال چیز به امروز محدود نمیشه، بلکه در واقع مقصود اندیشه ایران شهریه، که این اندیشه ایران شهری ناظر بر وضع ایران بزرگ فرهنگی در طول تاریخ. یعنی پس موضوع بحث در واقع یک شکلی یه چیز تاریخ اندیشه است که مربوط به ایران شهری. این ایران فرهنگی هم میگه که به اصطلاح پیچیدگی‌ها و خلاف آمدات‌های بسیار زیادی داره و برای اون پیچیدگی‌ها هم باید یک نظریه وجود داشته باشه که بشه در واقع ویژگیشو توضیح بده. و به نظر طباطبایی نمیشه که در واقع با اون قانونمندی‌هایی که به اصطلاح جهان شموله بتونیم در مورد ایران نظریه پردازی بکنیم. یک تیکشو من هم اول بحث گفتم، همون که میگه دولت ملت مثلا یک بکنش که اونو ما نمیتونیم بیاییم به ایران تسرا بدیم، بلکه باید بگیم که ایران ملتی بوده که مثلا خیلی قبل از این امت چیز بوده. بعد از یک شخصی به نام اولگ گرابار صحبت میکنه که این در مورد تاریخ و هنر ایران گفته که
اگر فقط سوال میکنم در خصوص توضیح که کمی بیشتر مشکل ایران در همون کتاب جلد نخستی باچه بر نظریه انحطاط ایران در صفحات 58 و 60 حدودا یک صفحه یک صفحه و نیم راجب مشکل ایران توضیح داده. میخواییم بذاریم بعدا اینو دوباره اکتوال بخونیم یا الان بخونیم؟
نه میگم که اونم که خوندیم یه بار بله. جلساتمون همینه که تو خودت خوندیم.
بله
نه همونو
خوندیم ولی ولی برای اینکه الان دوباره داره بحث مطرح میشه برای اینکه
آره میگم من الان توضیح بدم میخواید بعد از پایانی وقتی این بحث من تمام شد یعنی مشکل ایران رو تمام کردم.
من میتونیم در جلسات بعدی هم بخونیم ولی خواستم بگم که
ولی منظورم اینه که بحث این بحث من تمام بشه میتونیم به صلاح بخونیم منظور چیه. ولی حالا به طور کلی بگم حالا میتونیم از همین اولگ گرابار هم توضیح بدیم بیاریم. خب در قبلا هم تو کتاباش نوشته بود که وضع ایران رو نمیتونیم با وضع جهان اسلام ما قیاس بگیریم و اون چیزی که مثلا تحقیقاتی که پژوهشگرای اروپایی میکنن و ایران را ذیل جهان اسلام میارن طباطبایی قرار قبول نداره، بلکه میگه که این یه شرایط خاصی در درون جهان اسلام داره، سعی میکنه که مثلا اون رو توضیح بده. میگه این اولگ گرابار میگه اگه ما بخوایم تاریخ ایران رو توضیح بدیم نیازمند یه نظریه ایم که متفاوت از هنر اسلامی باشه. طباطبایی میگه که به نظر من این حرف اولگوار رو میشه در همه ناحیه‌های اندیشیدن ایرانی تعمیم داد، یعنی در همه اندیشه ایرانی ما میتونیم بگیم که ایران در واقع درسته که در جهان اسلامه ولی در واقع خارج جهان اسلام هم هست و به همین دلیل هم هست که طباطبایی در واقع توی این جستار تفسیر حقوق مشروطیت رو توی ایران رو به صلاح خیلی مفصل صحبت میکنه که از شرایط امکانش توضیح بده و نشون بده که چرا مشروطیت ایرانی در واقع یک چیز بی‌نظیری بوده در خود جهان اسلام و حتی در مثلا آسیا. این رو سعی میکنه توضیح بده به دلیل همین وضعیت خاص ایرانه که ما حالا دوباره جلوتر میگیم که وضعیت خاص ایران چیه و همون بحث ایران شهری. حالا شما میتونید اون چیزو بکنید در مورد این مشکل ایران.
اینجا قبل از اینکه برم اون شما دیگه راجع به ایران شهر فعلا نمیخواد صحبت کنی؟
نه نه
در واقع
چرا بعدا
یه جمله هم بگم که میگه که این که من کلمه ایران شهر رو برای ایران استفاده میکنم با این هدف انجام میگیره که ایران، من اینجوری میفهمم که به کارگیری ایران همچون نام هر کشور دیگه‌ای مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل نمیدونم کشورهای اروپایی دیگه، نام یک کشوری رو در واقع میرسونه، ولی ایران شهر یک بار تاریخی داره و یک چارچوب فراتر از یک نام ساده یک کشور رو بیان میکنه. این اهمیت بسیاری داره. خودش میگه تفاوت به کارگیری ایران و ایران شهر بسیار مهمه در نوشتن تاریخ جدید ایران. چرا؟ چون به کارگیری ایران شهر وجه تمایز کشور ایران رو با کشورهای دیگه به لحاظ تاریخی این کلمه ایران شهر توضیح میدهد. یعنی خود به خود شما وقتی که کلمه ایران شهر رو به کار میبرید، میرید از زمان ایران باستان تا امروز. ولی کشوری مثل ایران رو اگر به کار ببریم و مثل کشور مثلا پاکستان، افغانستان یا بسیاری از کشورهای حوزه خلیج، یا قبلا بارها صحبت کردیم بیش از 100 کشور جهان سابقه 70-80 ساله داره، طبیعیه نوشتن تاریخ اونا اگر بخوایم الگو و روش نوشتن تاریخ اونا رو و تشکیل و تأسیس دولت ملت رو در اونا بخوایم الگو برداریم برای ایران بنویسیم، این خلاف واقعیت تاریخی ایران صحبت کردنی بیش نیست. این خیلی خیلی اصرار داره که بگه که چرا کلمه ایران شهر. از اونجایی هم که خیلی مختصر بگم، میگه من ایران شهری رو هرگز به کار نبردم یا استفاده کردم اندیشه ایران شهری و یا از مقوله‌ای به نام ایران شهر استفاده کردم که یک کشور معمولی نیست، کشوری است که سابقه طولانی داره، کهن داره و واقعیت پیچیده‌ای داره. اون چیزی که گفتم راجب مشکل در صفحه 57 میگه ایران به عنوان مشکل ناظر بر فهم وضع پیچیده ایران و بازسازی آن به عنوان موضع تأمل نظری در وعاء ذهن است. مثلا اینکه چرا این کشور اینقدر طولانی عمر کرده و هیچ کشوری در جهان شما نمیتوانید با ویژگی های ایران پیدا کنید، یعنی کشوری که مثلا 1000 سال مردمانش زبان مشترکی دارن، نوشته های 1000 سالشون رو میخونن، کشوری که همیشه به اصطلاح وحدت سرزمینی داشته، از یک پارچگی نسبی برخوردار بوده، علی‌رغم این که خب در دوره های مختلفی تیکه های قسمت های ازش جدا شده فلان شده، ولی در مجموع وحدت سرزمینی خودش رو نگه داشته، حفظ کرده علی‌رغم همه افت و خیز های تاریخی که داشته. میگه این موضع به عنوان موضع تأمل نظری در وعای ذهن است. اگر اشاره های این درآمد و برخی از تز هایی که اینجا می آورم بهره از حقیقت ایران داشته باشد، باید گفت که این ایران واقعیت پیچیده است و توضیح آن نیز از مجرای شرح مسائل آن ممکن نیست. صفحه 58 نظریه انحطاط، یک کتاب دیگر رو دارم می خونم. بله، بعد قبلا هم خونده بودیم توی کتابای دیگرش طباطبایی اشاره کرده بود که از جمله قرون وسطای تاریخ ایران بعد از دوره توی گیومه نوزایش یا دوران فرهنگ زرین ایران ظاهر شده، در صورتی که در کشور بسیاری از کشورهای دیگه قرون وسطاشون پیش از دوران رنسانسشون بوده. به عنوان پیچیدگی ها و ویژگی های خاص ایران میگه قرون وسطای ایران به دنبال دوره نوزایش آن آمده است، نه برعکس. تشکیل دولت ملی آن، دولت ملی ایران، ملی تو گیومه، همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. تداوم تاریخی این کشور و ملت و ملت آن، تداوم همون چیزی که اول اشاره کرد، تداوم تاریخی این کشور و ملت آن در بعضی مواقع حتی بدون یک قدرت مرکزی، حتی از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست، بلکه ملت ایران دولت‌های خود را تا زمانی نگاه داشته است که در خدمت حفظ وحدت سرزمینی و هویت ایرانی بودند. اهداف ملی هویت ایران را پیش برده و تمدن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین‌های دوردست برده و آنها را پراکندند. در دوره از تاریخ ایران، ایرانیان از اندیشیدن نظری باز ایستادند، اما نوعی از اندیشیدن در ادب ایران ممکن شد که بعد میگرده حالا میره به اون بحث حافظ و شعر و استعاره و اینجور چیزا که اونو نمیگم. یه اشاره هم دوباره در صفحه 60 داره در بند 16. این مشکل رو در تاریخ نویسی توضیح میده. این بار میگه تاریخ نویسی ایرانی ایران، یعنی که متکی به مواد، مساله و واقعیت‌های ایران باشه، منظور اونه. تاریخ نویسی ایرانی ایران به عنوان مشکل، اگر بخواهد تنها رشته‌ای در نظام دانش‌های غربی نباشد، موضوع آن باید تبیین این انقلاب که بالا توضیح داده در ناحیه‌های از نظام اندیشیدن ایرانی باشد، که منظور فکر میکنم که حالا میگم بعد دوباره میخونم. تدوین تاریخ وقایع، شاهان، سلسله ها، جنگ ها و غیره که تا کنون تنها صورت تاریخ نویسی بوده است، با بخش‌هایی از نظام سنت قدمایی اعتبار خود را از دست داده است. یعنی اون نوع و اون روش از تاریخ نویسی. بدیهی است که میتوان تاریخ وقایع و نیز در قلمرو اندیشه تاریخ دگرگونی ها در نظام سنت قدمایی را نوشت، اما تاریخ نویسی پایه‌ای ایران زمانی میتواند آغاز شود که نخست منطق انقلاب در ناحیه‌ای از نظام اندیشیدن تدوین شده باشد. این منطق انقلاب در دوران جدید در ناحیه‌هایی از اندیشیدن ایرانی روی داده، چنان که به برخی وجوه آن در مکتب تبریز و نظریه حکومت قانون اشاره کردم. این انقلاب در ناحیه‌هایی از اندیشیدن ایرانی، اشارش به کلن دستاوردهای جنبش مشروطه و دوران جدید ایرانه. این دو تا چیزی بود که
یعنی در یک کلام طباطبایی میگه که ایران نه اروپاست که ما بتونیم اون مفاهیم براش به کار ببریم و نه در جهان اسلام میتونیم اون مفاهیم براش ببریم. یعنی یک چیز خودویژه‌ایه که ما باید اون رو تدوینش بکنیم، یعنی شروع کنیم به شناختنش و براش به اصطلاح به مفهوم درست کنیم. بعد با توجه به این میگه که ایران در واقع میگه این نخستین حکومت قانون تو آسیا بوده و با توجه به اینکه جمعیت اکثریتش مسلمان ها تشکیل میدن، این خیلی مهمه که بدونیم که در واقع برای نه تنها برای ایران بلکه برای خود جهان اسلام هم این مهمه که چرا مشروطیت در ایران اتفاق افتاده و چرا این جنبه حقوقی داشته. پرسش اینه که چرا تو ایران اتفاق افتاده و برای این کار مثلا عثمانی رو وقتی مقایسه میکنه با ایران میگه خب توی عثمانی که اصلاحاتش تو دهه در واقع بعد از ایران آغاز شد با الغای خلافت و نهاد جمهوری ترکیه و لائیسیتش، در واقع میگه یک تقلیدی از نظام سیاسی برخی از کشورهای اروپایی بود. اگرچه خب تو ایران هم وقتی قانون اساسی می نوشتن مثلا قانون اساسی بلژیک توجه داشتن، یا مثلا کدهای ناپلئونی اگه یادم باشه مثلا مستشار دولت بود به اونها هم توجه داشتن، ولی نویسنده این قانون ها هم اهل اجتهاد بودن، یعنی خودشون یک مثلا چیزای وجود آوردن که اصلا در رابطه با اروپا نبود، همچین تطابق نل به نل و قوانین اونا نداشت، بلکه تفسیری از وضعیت خود ایران بود که میگه اگه ما به قانون مثلا به مذاکرات مجلس اول رجوع بکنیم خیلی این ابداعات رو میتونیم ببینیم، که البته گفتم توی مد جا به جا اینا رو میاره که تفاوتش چی. بعد میگه که در واقع این تفسیر حقوق مشروطیت همچنان که گفتیم علاوه بر این که میتونه یک سرشتی به نخستین قانون اساسی یک کشور اسلامی بندازه، ولی میتونه اینم خودش یک مقدمه باشه برای نظریه اصلاح دینی، بحثی که همچنان مثلا هست. وقتی که اون در واقع مسیحیت و اسلام رو مقایسه میکنه، اگر بارها گفته بلا این تو بازم تکرار میکنه، میگه که مسیحیت در واقع در ابتدا این دنیا رو نفت میکرد، سکولوم رو در واقع نفت میکرد و مفهوم سکولارزاسیون یا عرفی شدن مفهوم خیلی مهمیه برای تحول قدیم به جدید، که در مورد اسلامی که دنیا رو یکسره نفت نکرده، یعنی اسلام هم دین دنیاست هم آخرت، این نیست که اسلام دین آخرت نباشه، هم آخرت هم دنیا، و در واقع میگه که اسلام رهبانیت رو نپذیرفته، در واقع اینا روی اونا قابل اطلاق نیست، یعنی تحولاتی که در مسیحیت شده نمیتونه برای ایران اطلاق بده. منظور داره هنوز چیز رو میگه، همون اصلاح دینی رو میگه، یعنی میگه اصلاح دینی که تو مسیحیت هست برای ایران نمیتونه. مسیحیت احتیاج داشته که برای یک مکانی در واقع برای دنیا در کنار آخرت مهیا بکنه، ولی در دین اسلام این ضرورت نداشته، دین اسلام توجه داشته به دنیا. البته توی اسلام هم خب سعی شد که یک تفسیری زاهدانه و دنیاگوریز ازش داده بشه، مثلا میگه غزالی در کتاب احیاء علوم دین میگه که تفسیر عیسوی مآب از اسلام میده، یعنی در واقع اسلام میخواد از دنیاگوریز بکنه، اما در واقع تفسیر صوفیانه و زاهدانه از اسلام به رغم مثلا اثرات منفیش نسبت به جنبه دنیوی اسلام، یعنی که اسلام خودش در واقع هم به دنیا نظر داشت و هم به آخرت، در واقع این تفسیرها داشت یواش یواش دنیا رو از اسلام می‌خواست بگیره، میگه این در ایران لااقل دو تا مشکل پیدا می‌کرد. این نوع تفسیر، یکی این بود که عرفان عاشقانه بود و دیگری فقه، یعنی برای به اصطلاح مسیحی که عیسوی کردن دین اسلام که زاهدا کوشش کرده بودن دو تا مشکل درست شده بود، یکی این عرفان عاشقانه بود و دیگری فقه. یه عرفان عاشقانه در واقع گرایش ایرانیان بهش خیلی زیاد بود و طباطبایی میگه که به اصطلاح این تساهل و مدارای دینی هم نتیجه همون عرفان عاشقانه بود و به همین دلیل به صلاح این ایرانی ها یه میلی به اندیشه های نو پیدا میکردن و به آسانی اندیشه ها رو میپذیرفتن و باز بودن ایرانیان موجب میشد که در واقع مشروطیت کمابیش به آسانی به دست بیاد. داره در مورد دهن این هم
بله وقت رو بگم
نه و اینجا که صحبت از مدارای دینی میکنه من این واقعیت متوجه نشدم، منظورش این بود که اسلام رو در رابطه با اسلام مدارا میکنن،
یعنی عرفان عاشقانه میگه عرفان عاشقانه
من برعکس فهمیدم، چون اسلام رو نخواستن قبول بکنن برای همین خیلی چجوری بگم اسلام رو با اسلام مدارا کردن و به شکل شعر و عرفان در حقیقت یه گریزی زدن. من اینجوری فهمیدم از این مفهومش.
نه
آیا درسته؟
اولا که اسلام خود عرفان اسلامه،
همین برای همین نمیتونم من منظورش چی بود از این جمله.
همین یعنی میگم که یعنی اونجا وقتی که میگه که مثلا عبادت به جز خدمت خلق نیست، یا عرفانی مثلا عرفان ایرانی میگه که مثلا یک داستانش میدونید ابراهیم عتم میاد مثلا یه یهودی میاد سر سفره میشینه بعد میگه که نه تو یهودی غذا نمیدن، بعد خدا بهش میگه ما اینو 80 سال غذا دادیم یه غذا نمیخوای بهش میگه، یعنی من یهودی و مسلمان براش مهم نیست، یعنی انسانیت بیشتر بالاتر میاد، یعنی نقش انسان بیشتر از مذهبه، در حالی که در مثلا در اون چیزی که مثلا از جهان اسلام میاد خیلی اسلام خودش خیلی مهم، یعنی اصلا اسلام رو میگه انسان اسلامی است و انسان غیر اسلامی، ولی تو عارف ها اینا کمرنگ میشه، به طرف میگه چرا میخوای مکه بری، بیا دور خدا تو قلب منه، بیا دور من بگرد پولشه بده من نرو مکه، یعنی در واقع به ظاهر چیز نمیکنه، یعنی این تاثیر خود اندیشه ایرانی بوده دیگه، اندیشه ایرانی وقتی اسلام وارد ایران میشه به سادگی اون اسلامی که اونجا نیست نمیشه پذیرفته، نمیشه بودی بلکه تعدیل میشه.
پس در حقیقت مدارا رو در حقیقت با قوانین اسلام مدارا میکنه.
من
ارائه میده مثلا ابن سینا میگه که تفسیر مثلا میگه که شرابی که تو میگی ممنوعه، شراب میگه برای پخته حلال است و برای خام حرام، یعنی میگه اگه شراب زیاد بخوری بده، نه که اندازه بخوری خیلی هم خوبه گناه نداره، یعنی تفسیر دینی نمیده، تفسیر
به عبارت دیگه همونجور که خودش توضیح میده میگه که به دنبال در واقع ورود اسلام به ایران و سیطره‌ای که بر زندگی ایرانی پیدا میکنه خب دارای سختگیری های زیاد دینی بوده، میگه که ادب ایرانی کوشید زیر نام حالا یا با عنوان عرفان عاشقانه اون سختگیری ها رو همونجور که مثال هایشو محمود زد این سختگیری ها رو تعدیل بده و اینا رو تخفیف بده و به نوعی اثر فرهنگ ایرانی رو بر اسلام نشون میده و اینکه همون مهر فرهنگ ایرانی به این اسلام خورده میشه، حالا با شکل‌های مختلف از جمله عرفان عاشقانه، این که سعی می‌کنه که سختگیری‌های، ولی همون جور که محمود گفت غزالی یک تفسیر مسیحی مآبانه از اسلام کوشش می‌کنه ارائه بده که اون متفاوت بود، اون تفسیر باطنی و عیسوی یا مسیحی مآبانه، و اون این بود که کوشش میکرد نوعی دنیا گریزی رو زیر نام اسلام در واقع تعقیب کنه و جا بندازه. یعنی وقتی که میریم توش میبینیم که نوعی انفعال انسان در برابر واقعیت زندگی و واقعیت‌های زندگی یا برای کوشش انسان برای تحول در زندگی خودش. این متفاوته با اون چیزی که عرفانم نوعی ظاهراً اندیشه باطنی است. ولی اون عرفانی که چون طباطبایی خیلی از جاها عرفان مبتذل رو به کار میبره، این مبتذل رو میچسبونه بده، یعنی این منظورش تمایزش با این عرفان عاشقانه است که محملش ادب ایرانی است، یعنی حمل کنندش ادب ایرانی است برای اثرگذاری بر سختگیری های دین اسلام.
من تفسیری که از این کردم، حالا ممکنه غلط باشه، که اون فرهنگ من فکر میکنم الان هم در ایران داره واقعا کار خودشو میکنه، همین در حقیقت مدارا کردن، یعنی الان با همین سیستم یا با همین رژیمی که ما داریم تو ایران، در حقیقت مردم ایران یک جوری دارن مدارا میکنن. حالا هر چقدر هم که باهاش مخالف هستن، هر چقدر هم که قبولش ندارن، ولی در حال حاضر دارن یک جوری با همین سیستم مدارا میکنن. آیا میتونه این ریشش واقعا یک ریشه فرهنگی قدیمی داشته باشه؟
ببینیم، ما این بحث رو نکنیم به چه دلیل میگم، چون بحث ما الان نظریه اصلاح دینیه، ما میتونیم این بحث رو بعداً یه بار بکنیم، میتونه همینم باشه.
ولی سوال جالبی بود کردی.
ولی میگم میتونه همین، خود کتابش هم طباطبایی میگه که به هر حال ایرانی‌ها همیشه از طریق سازش با محیط چیز تونستن با دشمنانشون بسازن و غلبه فرهنگی بکنن، ولی میگه یه ایرادایی هم برای ما وجود اومده. راجع به این بحث هم میکنه. ولی اینجا با سرنخ بحث اگر از دستمون نره، میخواد بگه چرا در ایران در واقع انقلاب مشروطیت که انجام شد و تحولی در فقه وجود داره به حقوقش تبدیل کرد، چرا این معادل با همون اصلاحاتی که توی مسیحیته، چه تفاوتی با هم داره؟ یعنی نخستین در نخستین کشور اسلامی قانون درست میشه، قانون عرفی مشروطیت درست میشه. این به چه دلیله؟ دلایلی برای اینه داره میشمونه. اولا گفت که خب مسیحیت در واقع از ابتدایش اصلا دین دنیاگریز بود، در حالی که اسلام هم دنیا را داشت هم آخرت را داشت. و بعد تفسیرهایی هم که در ایران مثل غزالی و اینا دادن در باره عرفان، در واقع عرفان عاشقانه بدیل اون بود، در واقع سختگیری رو کم میکرد، داره در مورد محیط ایران صحبت میکنه و بنابراین پذیرفتن مشروطیت آسان‌تر بود. مسئله دیگه که مطرح میکنه فقه، میگه که به اصطلاح میدونین که فقه در واقع فرقش با زاهد و نمیدونم اینا اینه دیگه، که مثلا فقه در واقع جور حقوق شرعه، یعنی معادلات، معاملات، تمام چیزهای منطقی رو بیان میکنه، با اونی که مثلا استدلال میاره، بنیاد میاره. اونی که مثلا مولوی هم گاهی میگه پای استدلالیون چوبین بود، یعنی در واقع عارف ها خیلی موقع مخالفت عارف ها با مذهبی ها، با آخوند ها و مجتهدین سر همین فقه و اصول بود. یعنی در واقع اونا میگوتن اینا حرف ها چیه، ما ایمان داریم، یعنی در واقع به مسیحیت نزدیک میشده. مسیحیت ایمانش قلبیه دیگه، عرفان ایرانی خیلی به این نزدیکه، میگه ایمان با همین با ایمان به فیروزی رحمان، در واقع میگه که تو اگه ایمان داشته باشی روی آب هم وای میسی، این که یارو تو آب میفته چیز نه. ولی یه مجتهد اینجوری نیست، مجتهد از ارسطو، از منطق ارسطویی هم علم کلام هم استفاده میکنه. بنابراین پس فقه خیلی زمینیه نسبت به عارف. اما میگه کار اساسی مشروطیت هم این بوده که بتونه فقه به عنوان نظام حقوق شرع به حقوق جدید تبدیل بکنه، که تعارض میان فهم و کهن دینی و اندیشه جدید رو از بین ببره. این نکته خیلی، حالا میگم این تو با این جمله رو نگاه کن، میگه کار اساسی مشروطیت این بود بتونه فقه رو به عنوان نظام حقوق تو گیومه، نظام حقوق شرع رو به حقوق جدید تبدیل کنه، تا تعارض میان فهم کهن دینی و اندیشه جدید رو از میان ببره. یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن امر به معروف و نهی منکر رو این فهمیدن که باید در این کشور ظلم نباشه، قانون باشه، مالیات بدیم، اینجوری بدیم. یعنی دیگه امر به معروف راه تفسیری که خمینی اینو میکنن، یعنی هی به حجاب و مویت بند میکنن. ولی امر به معروفی که مشروطه چیا میفهمیدن این بود که ملت باید قضا داشته باشه، آزادی داشته باشه. یعنی تفسیرهای جدیدی میشد، ولی حقوقی بود، ولی برای قانون میذاشت. بعد
اینجا من یه جمله بگم، در واقع همونجور که بارها گفتیم، خب تاریخ مسیحیت دوچار یک در نهایت انشقاقی بزرگی میشه و پروتستانتیزم و کاتولیک در واقع ظاهر می شوند از توی اون انشعاب و معروف به رفرماسیون یا در واقع اصلاح دینی در زبان فارسی. ولی معنای اون در دین مسیحی، معنای اصلاح دینی در دین مسیحی این بود که مارتین لوتر اومد به دستگاه کلیسا و پاپ اعتراض کرد و علیه دستگاه کلیسا و پاپ که وارد زندگی دنیوی شده بود شورید. توجه داشته باشیم، به زبان دینی امروزی ما شاید بشود گفت مارتین لوتر سلفی بود، یعنی به اصل و مبدأ مسیحیت دعوت به بازگشت به صدر مسیحیت کرد. یعنی زمانی که دستگاه پاپ و کلیسا نبود که مطابق میل و علاقه خودش مسیحیت را تفسیر کند، گفت ما اصلا هیچ کدوم از این چیزهای دستگاه کلیسا و پاپا و اینا را قبول نداریم، ما بر میگردیم به کتاب‌های مقدس و آنچه که از مسیح نقل شده و لا غیر. پس معنی اصلاح دینی در مسیحیت یعنی بازگشت به معنویات و به باطن و واگذاری دنیا به دنیاگرایان. این معنی اصلاحات دینی مسیحیت بود، حالا اگر خیلی خلاصه و ساده بخوایم گفته باشیم. طباطبایی میگه، اول این که میگه که این الگو برداری از این اصلاحات دینی که از آدمایی که اولین بار از زبان شما بگو کمک کنید میرزا فتحعلی آخوندزاده تحت عنوان پروتستانتیسم اسلامی ظاهرن اگر اشتباه نکنم با این عبارت استفاده شد و همینجور بعدها به کار گرفته شد و تا بعدها افتاد سر زبانهای کسان دیگری و به خصوص مذهبیون و ملی مذهبی ها و شریعتی و دیگران و دیگران، حتی سروش و نمیدونم اینا میخواستن توضیح سیاسی روز بدن برای اصلاح دینی در اسلام، بدون اینکه معنای اصلاحات دینی در مسیحیت رو فهمیده باشن، در واقع تشبیه سازی میکردن خداحافظی مسیحیت را با دنیا که گفتم چگونه انجام گرفت، که از سرشت و ماهیت مسیحیت بلند می شد. همون جور که محمود اشاره کرد، مسیحیت در آغاز گفته بود که ما آمده این برای رستگار، برای اینکه انسانها را در این دنیا آماده کنیم که در دنیای دیگر، در دنیای آخرت رستگار شوند. ما اصلا کاری به چیز نداریم. می گفتن امپراتور بایستی شمشیر دستش باشه، نمیدونم سکه رو بایستی به نام امپراتور ضرب بشه، به حتی اصحاب خودشون میگفتن مالیات بدید نمیدونم، یعنی اصلا مطلق با مسائل دنیوی و سیاسی کاری نداشت. ولی ایرانی ها از راست و چپ، از دینی و غیر دینی، برداشتی غلط اندر غلط از اصلاحات مسیحیت و الگوسازی اصلاح دینی در اسلام. طباطبایی اول این که میگه این قیاس مع الفارقه، برای اینکه سرشت دیانت مسیحیت با اسلام متفاوته، همونجور که محمود اشاره کرد، دین اسلام از آغاز مدعی تدبیر امور دنیوی است. اگرچه نظریه‌ای برای سیاست و فرمان روایی نداشته، ولی در حوزه‌های خصوصی که به عنوان فقه، حالا حداقل اون چی که ما شیعه میگیم، نظریه هایی داشته. همین نظام حقوقی فقه تو گیومه همون چیزیه که گفتم، ما قبل از اون نظام حقوقی غیر فقه نداشتیم که فرمان روایان و زور و قدرت فرمان روایان هم میشده بعض موقع احکام قانونی، ولی آنچه که تا حدودی شبه حقوق بوده نظام حقوقی فقه بوده، نظام فقه بوده، یعنی تنظیم مناسبات حقوقی بین انسانها در دوران که اسلام وارد شده. در نتیجه میگه که حالا اگر هم ما ارفاخ کنیم و بخواهیم اصلاحی در اسلام، اصلاحاتی یعنی به نام اصلاحات دینی، شبیه اصلاحات دینی تا حدود معنایی بدیم به اصلاحات دینی در اسلام، اتفاقی که در مشروطیت افتاده اون اصلاح دینی در اسلام است. یعنی نظام فقهی شیعه یا اسلام رو به یک از هم رشته هاشو باز میکنه و وارد یک نظام حقوقی جدید میکنه با مبانی نظریه جدید. از جمله مثال زد محمود، گفت که مثلا اینا اصلا دادگاهی که نبود، دادگستری که نبود، قاضی که به اون صورت نبود، دادستان باشه، نمیدونم قاضی باشه، دادگاه تجدید نظر باشه، فلان باشه، تمام این اجزاء یک نظام حقوقی جدید، اینا رو فقه حالا یا مجبور میشه یا با عقل یا با اجبار یا با هر انگیزهی میپذیره که این بایستی تحول کنه، تحول پیدا کنه و در یک دستگاه حقوقی جدید تعریف بشود. من ببخشید
این مجلس اول خیلی کار مهمی میکنه دیگه، یعنی همه این مواردی که الان گفتیم، تمام این صحبتی که کردیم، اهمیتش در همین مجلس اول. حالا این چه کار کرده مجلس اول؟ تفاوت این میخواد بگه که اولا چرا در یک اولین کشور اسلامی موفق شده یک مثلا قانون نویسی بکنه در ایران و یک بنیاد نو بذاره، و دوما تفاوتش مثلا بس با عثمانی چیه و اهمیت مجلس اول چیه. مثلا صحبتش اینه، میگه اولا که قانون نویسی ایرانیان با پیروزی مشروطه آغاز نشد. اگه یاد باشه تو جلسات ما نوشته بودیم راجع به ملکم خان و نخستین قانون اساسی های زمان ناصرالدین شاه، اینا خیلی از دول کتاب های آدمیت آورد.
بله، دو کتاب ایدئولوژی جنبش انقلاب، جنبش مشروطه.
نیم سال پیش از اون، نیم سال، یعنی 50 سال در واقع پیش از اون که مشروطیت قانون نویسیش آغاز بشه، تو زمان ناصرالدین شاه که خودش هم علاقه به قانون نویسی داشت، بدون اینکه اصلا به قانون تن بده، اگه یادتون باشه اون با خود اون کسی که میرزا بنویسش بود، خودش نزدیک، نمیدونم داماد ناصرالدین، یک رابطه نزدیک با ناصرالدین شاه داشت، میگفت که اونجا که داشت میرفت داشت مینوشت، میگفت که در واقع همه اینا رو که همین رو که داره مینویسه، همین چیزی که میگه قانون بنویسیم، ولی در اولین کسی که خودش قانون زیر پا میذاره این
خودش بود
در واقع. ولی خب به هر حال این منظور از تاریخ قانون نویسی، پس مجلس اول در واقع یه پشتی بود، قبلانه یه قانونهای اساسی بود، ولی مجلس اول به صلاح قانون نخستین قانون اساسی رو و سپس متهمش رو به سفراهم میاره و یک نظام با
قانونی درست میکنه در ایران، نظام حکومت قانونی، و با تدوین نخستین مجموعه های قانونی و به خصوص تأسیس نهاد دادگستری. چون ببینید خیلی مهمه، یعنی اجرای قانون، ببین اجرای قانون کیه دیگه؟ اجرای قانون که مجتهد نیست، یعنی حتی اون قانون ها مگه یه بنیان های، چون میدونیم که هر قانونی نمیتونه جدا از عرف به اصطلاح اون کشور باشه. یعنی شما نمیتونی یه قانونی پیدا کنی مثلا تو فرانسه که این از این عرف یه جای دیگه گرفته باشه، مثلا محاله. ریشه ها بنیان های عرفی و دینی داره، ولی بحث داره اینه که این قانونه رو دیگه اینجا یه نهاد مدرنی اجراش میکنه و با قوانین و حقوق و چیزهای داخلی که روی اون قانونهای مدنی تدوین میکنن، در واقع اجراش هم زمینی میشه، هم مجریش زمینی و هم اجراش زمینی. حالا اونو میشه مثلا بعدا توی مفصل که کارهایی که از مشروعیت میشه صحبت کنه، ولی به هر حال با تأسیس نهاد دادگستری که از اول خواست مهم مشروطه خواهان بوده، در واقع ایران در مثلا ردیف کشورهای مشروطه در میاد. از مهمترین پیامدهای مشروطیت، یعنی این نقطه خیلی مهمه، شالوده ملت و دولت که در معنای جدیدش یعنی استیت در زبان انگلیسی، که
استیت نصفش آلمانی گفتی
استیت، اصطلاح در میگه که مشروطی که میام در واقع ما چیز در واقع ایرانیان کهن‌ترین قومی هستن که خودشون رو به عنوان ملت فهمیدن و در میهن خودشون در واقع دولت تأسیس کردن. ولی مخالف این نظر میگن که نه، رضا شاه در واقع ایران رو به ملت تبدیل کرده و کوشش کرده که براش برای ملت یه در واقع یه دولتی دست پا بکنه. و یه گروهی هم هستن که میگن که این مثلا پیدایش ملت و دولت ایران به مشروطیت میرسه و اون هم مثلا یه سری روشن فکر غرب زدن که به پیروی از هواهای نفسانی معنای جدید ملت را جانشین کهنش کردن. این خب کسایی میگن که با مخالف مشروطیت. میگه برای گروه اولی که میگن رضا شاه مثلا ایران را به مشروطیت
میگه هست،
برای گروه اولی که میگه که مثلا باید میگه که اینا برن مشروع مذاکرات مجلس اول رو بخونن، به مثلا که این در واقع دو دهه پیش از سلطنت رضا برسیدن رضا شاه در واقع این دولت درست شده بوده و اونجا بدونن که حتی در واقع یک مورد هم میگه که در مورد ملت در واقع معنای کهنش نیامده، همش معنای جدیدشه. یعنی در واقع همه نمایندگان از دولت و ملت وقتی سخن میگفتن گویی که در واقع این یک امور بدیهی هست، یه امور بدیهی، یعنی چیز کهنیه که به امر نوی مثلا مبدل شده. میگه تو مجلس اول که مجلس طبقاتی یا سندی بود، همه اصطلاحات حکومت، همه کسی که تو مجلس صحبت میکرد، حتی اینا رو همه میاره ها،
ولی
با جملات و اینا میاره در متن اصلی. میگه اونجا نمایندگان اصناف همه اصطلاح چیز میگردن، اصطلاحات حکومت و ملت و دولت رو یکسان میفهمیدن. اگر این اصطلاحات جدید بود امکان نداشت که اینها یکسان بفهمن و باید که در واقع یک اختلافاتی در اونجا پیش می اومد. مثلا در مورد قانون اساسی میگه خب چون این مفهوم قانون اساسی جدید بود مشکل داشت، این نشون میده که یه جعل جدیدی بوده. ولی یه عده میگن که چون این قانون اساسی جعل جدیدی بوده پس اصلا این ملت جعل جدیدی است، در حالی که این اصلا اینجوری چیزی نیست، این قانون اساسیش جعل جدید بوده ولی ملت اون مفهوم کهنه‌ای بوده که مفهوم نو به اصطلاح جایگزین شده. و اینجاست که در واقع این نو شدن به معنای که از عدم نیومده بلکه یک چیزی وجود داشته در تاریخ ایران و ایرانی ها به شهودی معنیشو میفهمیدن، این تفاوتش با یک کشوری مثل عثمانی و این نوآوری مشروطیته. یعنی درسته که ما از قانون اساسی بلژیک و فرانسه استفاده کردیم ولی پشتوانه هایی در تاریخ خود ما بوده این رو روشنفکران نمیتونن تشخیص بدن. یعنی فکر میکنن که مشروطیت یه کلامیست که خارج آمده و برای ما یه چیز آریاییه، ولی اینطوری نیست. یعنی ملت دولت اون مجلسی که تشکیل شده با این تفاوت، اون مجلسی که تشکیل شده دیگه مجلسی نیست که از طرف شاهنشاه مطلق الانام برای ایرانی ها تصمیم بگیره، بلکه نماینده هاشون براشون تصمیم بگیره. این تعامل مثلا مهمه. اینو بهش میگن مثلا جدید دروندی. البته اینم اگه دقت متن مثلا متن ماکیاولی رو که در مورد ده گفتار صحبت کرده بود تو تیستویوس، یک ده گفتار مال قبل از مسیحیت در مورد رو، در واقع فکر کنم مبتکر این کار خود همین چیز باشه، ماکیاولی باشه. در واقع وقتی با تاریخ روم برخورد میکرد و علت پشتوانه هایی که در روم بود، مفاهیم جدیدی از همونا می آورد برای دوره موقعی که چیز شهرهای یونانی داشت درست میشد و میخواست کشور مستقلی بشه، دعواهایی که اونجا بود اون مفاهیم تریبونال رو میگرفت می آورد اینجا، میگفت که مثلا اینا حقوقه. یعنی این طرح واقعا توی چیز آدم خوب متوجه میشه، کتاب ده گفتار اگه بخونه. این هم در مورد ایرانی ها که تاریخ کهنی داشتن، ملتی بودن، مردم میفهمیدن که ملتن، اسطوره داشتن، مرزهای معینی داشتن. این مشروطیت مثلا به این دلیل براشون امری بوده که پایه در کهنه داشته، مثلا کشوری مثل عثمانی نبوده که به قول آتاتورک به چیز میگه، به فروغی میگه که من دارم دست پا میکنم یه چیزی، ولی ملت ما داره. خب اینها میگه اینها این مباحثیه که در واقع حالا به طور مختصر تو این جستار آمده. بعد دیگه میگه که حالا ایران که میگه به نظر من که شرایط بحران ژرف ایران فرو رفته و پراکندگی در همه زمینه‌ها در زندگی ایرانی ها رو داره مثلا فلج میکنه و یکی از سختی هایی که ایرانی ها باش رو برو هستن این است که من این سریع تمام میکنم. یکی از سختی هایی که ایرانی ها باش رو برو هستن این است که هیچ شالوده استواری وجود نداره برای تکیه برای. میگه که مثلا دانشگاه فاجعه باره و مرکز کسایی شده که از بیرون مداخله های سیاسی در درون دانشگاه میکنن و دانشگاه دست عملا بنیاد علمیش از بین رفته. در بیرون دانشگاه هم میگه آشفت بازار فکر وجود داره، بنابراین مثلا فکر این ایرانی ها رو به پراکندگی و غیر انسجامی میکشونه بازار و آزاد علم. بعد میگه که خلاصه این که غیر از کوتاهی که تو این مباحث اومدم یه نوع تمرین در اندیشه های سیاسی بوده برای من، که از قول مثلا چیز میاره، از قول هانا آرنت میاره. یعنی خواستم که یه تمرین های اندیشه ای هم بکنم در این کتاب. داره توضیح میده که این درآمدش داره میگه که این کتاب پیشی روی شما شامل چی چیزهاییست. بعد اشاره میکنه که من این بحث را تا مرزهای امن پیش بردم، در محدوده خط امانی از دیوان قضا باز کردم و خواننده‌ای که اهلشه میتونه بفهمه که مثلا رمز مستی و رندی رو میتونه بفهمه. ولی این چیزش رو من اینجا فقط یه ذره مشکل دارم. اینجا میگه که این رو میگه در محدوده خط امانی از دیوان قضا، این اشارهش به شعر حافظه.
بله
این شعر حافظ غزل شماره 248 یه مفهوم دیگه به کار برده و شاید هم همین مفهوم هم ازش حاصل بشه.
درست شما میگید، ولی ایشون از اون الهام گرفته یه جور دیگه استفادهش کرده.
حالا اینو این غزل شماره 248 اینجوری شروع میشه، من نمیخوام همش بخونم ولی شروعش اینجوریه. میگه ای سبا نصحتی از کوی فلانی به منار، زار و بیمار غمم راحت جانی به منار. حالا اینو ولش بکن. این قسمت شعرش اینه، میگه ساقیا
عشرت امروز
به فردا فکر یاز دیوان قضا خط امانی به من. یعنی اینجا حافظ میگه که خوشی عشرت امروز و چیزش نکنه،
خط امانی
به من آر. یعنی این که میگه که تو معلوم نیست فردا بمیری، یا برو از خدا، دیوان قضا اینجا منظورش خداست دیگه که مرگ دستونه، یا برو از اون برای من یه چیز داره که نمیمیرم، یا امروز عشرت تو بکن چون فردا معلوم نیست اینو داشته باشه. خب ولی این اینجا دیوان قضا، البته حافظ اینجا دیوان قضا رو به عنوان خدا به کار برده که قضاوت در مورد مرگ و زندگی انسان بکنه، ولی دیوان قضا رو اینجا
در واقع دیوان قضای زمینی رو
در هر حال اونجایی که برای جان انسان تعیین تکلیف میکنه دیگه، من اینجوری میفهمم، یعنی اون به اون میگه دیوان قضا دیگه.
ولی دیوان قضا زمینیش میشه همون که، یعنی طباطبایی میگه من به گونه ای نوشتم که این بیاد بیرون، اینطوری بگم.
بله.
وگرنه همین هم دست شما نمیرسید.
بله.
ولی خب کسی که رندی و مستی داشته باشه، اینم غزل شماره 356 میگه
رموز مستی و رندی.
رموز مستی و رندی ز من بشنو، نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیه به ماه و پروینی.
بله.
یعنی به هر حال پس این یک چیزی بود، یک مختصری بود در درآمدش که امام میگه که چه کتابی در آوردم، به چه مقصود در آوردم، یعنی قرض من از این کتاب چی بود. به خصوص نکته آخرش با توجه به آشفته فکری که ایران بهش دوچاره و توی بحرانی که هست، به نظر من کوشش میکنه که مثلا یه طرح بحثی بکنه که ایرانی ها مثلا با توجه به یک بنیادهایی بتونن یه جامعه مدرنی تشکیل بدن، وگرنه اسیر نمیدونم کرد و ترک و نمیدونم زبانها و فلان اینها که بشیم، یه شهروندی و ملت اصلا نابود میشه، از بین میره. یعنی در واقع همه اینها ذیل اون امر ملیه، یعنی اون امر ملی شهروندی حقوقی تمام اونها ذیل اونه. وگرنه بخوایی که، یعنی در واقع من دنبال این نیستم که استاندار کردستان کرد باشه، حتما دنبال اینم استاندار دوز نباشه، کارش بلد باشه، حالا کرد باشه چه بهتر، ممکنه ارمنی باشه ولی بتونه شهر اداره کنه. بنابراین اون چیزی که مهمه حقوق شهروندی و ایرانی بودنه. اینه شاید در خطر روز احساس میکنه و سعی میکنه که مثلا نه تنها خودش اینجا میگه این کتاب رو من مثلا در واقع صفحه 11 خیلی واضح میگه سبب این تمایز، یعنی تمایز این دفتر با دفترهای دیگری، این که دفترهای دیگر این است که این جستار طرحی از دو دفتری است که بیشتر به اون رو اشاره کرده و در واقع باید نظر پژوهنده‌ای را جلب کند که احتمال دارد بخواهد گامی در این راه بردارد. یعنی در واقع یک جوری میشه گفت که این مثلا چی میگن، حالا وصیت‌نامه سیاسی شه، وصیت‌نامه منظور من از مردن نیست ها. یعنی در واقع یه یادگاریه که مثلا دیگران باید این رو روش بسازن که
سخنی
با خاطر سنگ بنای چیز رو گذاشته که دیگران ادامهش بدن،
سنگ بنایی که میخواد پاسخی برای بحران و پراکندگی ایرانی ها باشه، برای بیپایگی بی نظری ایرانی ها باشه. به نظر من خیلی مهم، خیلی خیلی
در حد من فکر میکنم نکته اساسیش واقعا دادن یک تئوری و یک نظریه که مختص خود ایران باشه.
بله،
کل به نظر من لطف مطلبش همین بوده، یک نظریه انسجام یافته که بشه واقعا قالب کشور ایران باشه
و مدرن
کشوری و مدرن باشه.
بله. یعنی
دیگران در نسل آینده در حقیقت بتونن این نظریه رو ادامهش بدن، رشدش بدن.
دقیقاً. بعد به نظر من علت اینه که تاکید میکنه روی مشروطیت، این چیز درسته و درستی با تاکید که اونجا میگه که ما اگه بگیم که مشروطیت انقلاب بود، یعنی که یه چیزی پیروز میشه و تمام میشه، ولی صحبت سر یه نهضتی که ادامه داره، یعنی مشروطیت میتونه نقطه صفر باشه، دستاورده که این مجلس داشته، این قانونا برای ما داشته، ساختن این ملت که از کهن به نو تبدیلش کرده، نخستین قانون اساسی رو درست کرده، دادگستری درست کرده، اینا رو دو دستی با چسبید، واقعا اینا رو باید گرفت و روی اینها سوار شد و ایران مدرن ساخت. هیچ جایی نداریم دست بندازیم برای ساختن ایران غیر از همین مشروطیت. حقیقتا غیر از مشروطیت جایی نیست ما دست بندازیم، و با نو کردنش و با مثلا جلو رفتنش.
صحبت شما تموم شد. از اونجایی که وقتمونم گذشته من دیگه صحبت نمی کنم، فقط دیگه اشاره می کنم که در اون قسمتی که گفت که ایرانیان خود را به عنوان ملت فهمیده و در میهن خود نیز دولتی را تأسیس کردن که میتوان آن را دولت ملی خواند. این میهنم توی گیوم گذشته من در جلسه آینده در یه فرصتی درباره این واژه میهن و وطن و نسبتش با ملت هم در سابقش در ایران و هم سابقش در اندیشه سیاسی اروپا و به خصوص به نقل از ماکیاولی و گویچاردینی از کتاب دیگری جدال جدید و قدیم خواستم یه چند تا خط بخونیم که بسیار به نظر من جالب توجه است. به خصوص این که این کلمه ملت، فقط برای این میگم که آمادگی ذهنی پیدا کنیم مراجعه کنیم، ملت حتی آجودانی یکی از چیزهایی که میگه ملت کجا بود، ملت تا همین چند سبایی پیش معنی دین میداد در ادبیات ایرانی، به این بحث برمیگرده. این نکته جالبیست. در جلسه آینده یا جلسات بعدی هرگاه جایی پیدا کردین بحث، اونو بعدن چند خطی از این کتابا میخونم و یه کمی راجبش صحبت کنم. ولی ممنون، جلسه خوبی بود. فکر میکنم که
منظور این ادامهش چجوری الان
شما من فکر کنم که
بس کردی؟
اگر نه داره کار میکنه، من فکر کنم که اگر قطع کنه پس تا جلسه بعد قطع میکنم. 1:11 شد این قسمت دوم.